نشسته دوم پرسش و پاسخ در اطراف فقه و اصول، 8/8/1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من هستم محضرتون، فقط باید توجه داشته باشید که چون صدا رو ضبطم میشه و دستگاه رو روشن کنید و بعدم خاموش کنید. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمتتون که تو مسائل علم رجال و علم اصول و میز اینها شما فرمودید که بحث ارتکاز رو مطرح کردید. سوال اینه که اولین علم خواهد وقتی علم خواهد تدوین یعنی مدون بشه، اون موقع ما چیکار کنیم که ارتکازی پدید نیومده؟ و تو بعضی جاها هم هستش اصلا ما نمیدونیم، یه موارد مشکوکی هستش که واقعا نمیدانیم که این جزء علم رجال هست یا علم اصول. تو این موارد مشکوک چیکار بکنیم؟ پیش‌فرض شما تو ارتکاز اینه که این علوم اومده جا افتاده و ما الان تشخیص میدیم مثلا خبر واحد تو علم اصوله، مثلا فلانی ثقتون تو علم رجال و اینها، حالا مسائل مشکوک ما چیکار کنیم؟
بگیم
جزء
خودمون. ببینید، در علوم حالا به تعبیر ما در حال شدن، یعنی علومی که داره میشه، داره تدوین میشه، این علوم اون بحثای وحدت غرض یا وحدت موضوع یا چیزی شبیه اینها، ما اون بحثو نکردیم که تو کفایه اومده دیگه. مثلا ممکنه بگن چون یه غرضی دنبال کار هست، اون غرضه اینا رو با هم جمع میکنه. بالاخره دانش اصول فقه به خاطر یه نیاز اومد دیگه، همون نیازه دو کار میکنه، یه چیزایی رو میاره یه چیزایی رو نمیذاره بیاد. یا اگر قائل شدیم به موضوع، خب دیدید دیگه تمایز علوم به اغراض، به موضوع، به هر دو هست، یا اصلا یه چیز جزئیه، نه 100%، ممکنه همه اینا باشه، لذا اونا کمک میکنه.
این تو بحث تدوینه.
بله، در حال شدن دیگه که داره میاد. من الان شما نمیخواد توی خلع صحبت کنید که همین واقعا غیر از این بوده در اصول ما، همینطور بوده دیگه. و اما اون بخش دوم سوال شما که خب حالا اگر شک کردیم، ممکنه بعضی وقتها واقعا شک کنیم یا اختلافی باشه یه مسئله، حتی به یه شکل اصولی بشه، به یه شکل رجالی بشه، به یه شکل اصولی بشه، به یه شکل فرعی فقهی بشه، و هیچ جاها باید طبیعیشو نگاه کنم. توجه میکنید؟ طبیعیشو. مثلا اگر بحث حجیت خبر واحد و کسی بگه فقط در این شکل خبر واحد واجب عمل کنی طبقش یا نه، خب این خودش یه مسئله فقهیه. ولی اگر نگاه کنه به این که خب خبر واحد در طریق استنباط قرار میگیره و قرار شد که هرچه در طریق استنباط قرار بگیره اصول باشه، میره در اصول. بپذیریم بخشی از اختلافات رو، بخشی از شبهات رو. به عبارت دیگه جمله‌ای که بارها من گفتم و شما هم شنیدید که ما در این جور جاها یه سری مصادیق قطعی و دخول داریم، یه سری قطعی و خروج، یه سری هم مشتبه، یا حال اونم قوانین خودشو داره. خب سوال من یعنی بلندتر،
ارتکاز یک مسئله مبهمیه، ما نمیتونیم برای ارتکاز، شما هم تو قسمت تعریف اومدید گفتید که ما با ارتکاز میایم حلش میکنیم، شما گفتید توی ارتکاز میفهمیم که اصول غیر از فقه و اصول غیر از کلامه. خب این ارتکاز یه مسئله مبهمیه، نمیتونیم با وسیله این مبهم بخواییم اولش که هم فرقی فهمیدید بخواییم علوم دیگر رو تفکیک بکنیم نسبت به علم اصول، و هم بیاییم بعدا با همین ارتکاز بیاییم تعریفمون رو درست بکنیم. میخوام بگم که اعتکاس مبهمه، با این امر مبهم نمیتونیم ما، مخصوصا که اون کسایی هم که میخوان علم اصول رو بشناسن کسایی هستن که خالی و ذهن هم هستن، یعنی میخوان یک شناختی، ما برای اونها هم باید بیاییم یک تعریفی داشته باشیم.
بله، ببینید دو تا مطلبه، یکی کل ارتکاز مبهمون و المبهمو لا یکتسب منه شیئون. شاید هم تو صغراش من با شما مناقشه کنم هم تو کبراش، چون استدلال شما همین بود دیگه، کل ارتکاز مبهم. کی گفته کل ارتکاز مبهم؟ هر ارتکازی مبهمه. خیلی از اصول عقلایی همون ارتکازه. بله، گاه کنار یک ارتکاز امر مبهمم هست، اما اینطور نیست که کل ارتکاز مبهم. من چرا با شما بحث کنم؟ گفت که العربو به بابک، کسایی گفت دیگه، یا اون عرب گفت دیگه، گفت العربو به بابک. سوال کن الان خودمون نگاه کنیم، مثلا تو علوم ارتکازی که الان من و شما از فیزیک داریم، شیمی داریم، تازه ما متخصصم که نیستیم که، نهایتا یه مطلع فل جمله هستیم در فیزیک و شیمی، به قدری که شاید مطلع هم نشه اسمش گذاشت، اما واقعا میفهمیم فیزیک چیه، میفهمیم شیمی چیه. حالا شما بگید که گاهی وقتا تو یک مسائل ظریف اونجاها دیگه مرز به هم میریزه، یه همین جوابی که من با آقای عباسی دادم ممکنه، یا مثلا ریاضی با هندسه، ریاضی با شیمی، ریاضی با زیست. حالا اگر یک کسی گفت که بالاخره ما یه ارتکاز از این علوم داریم که طبق اون ارتکاز میدونیم بحث مثلا آب وقتی جوش میاد چی میشه، وقتی یخ میزنه حجم بیشتری میخواد برخلاف سایر چیزا، میفهمیم این ما چه دانشیه، بگیم نه ارتکاز مبهمه. این ارتکازی که من گفتم همینه که ما واقعا وقتی هینم من الدهری زندگی کردیم میتونیم بگیم این اصول، این شاهدش هم همینه که شما الان بهتون گفتم یک کسی تو درس اصول بیاد بحث رجالی بکنه، خب شما نمیپسندید، این نپسندیدن یه پشتی میخواد، یا یک کسی قواعد فقهیه بنویسه تند و تند مسائل اصول رو بیاره، هم بحث جدید ما بهش میگیم این که مال اصول نیست که، مال فقه نیست که، شما قواعد فقه می‌نویسی یا قواعد اصول می‌نویسی. بله واقعا هم یه جایی ممکنه مثل استسخاء خیلی ها بگن قاعدتون اصولیه، بعضی میگن قاعدتون فقهیه. پس اینطور نگید که کل ارتکاز مبهم، و این قدری که من استفاده کردم روشن بود. و اما نکته دوم مطلب شما این که خب حالا این برای کسی که هین و من دهری زندگی کرده خوبه، برای کسی که هنوز ابتدای کارشه، هیچ ارتکازی نداره، اون هیچی دیگه ما نخواستیم اونو بگیم و لازم هم نیست بگیم. مثلا فرض کنید یک کسی تازه طلبه سطح لمعه رو شروع کرده، از ادبیات بلاغت و بیان اومده کجا؟ اومده تو فقه، یه الموجزی هم گذاشتن براش، روزا داره میخونه، کنارش هم یه شرح لمعه، خب این ندونه رجال اصول اون ارث مو که، اینو نمیگیم که. ما برای کسی که اطلاع داره اینم آروم آروم ارتکاز پیدا میکنه وارد میشه، دقیقا مثل دانش آموزی که اول که میره فیزیک و شیمی رو نمیدونه چیه واقعا. من خودم مدتها نمیفهمیدم فیزیک شیمی، هم تو بعد چون دبیرستان ما نرفتیم دیگه، اومدیم طلبه شدیم، برامون سوال بود، خب بعدش فهمیدیم، حالا الان میفهمیم. وقتی ما با عراقی بحث میکنیم ارتکازو، شما نگید خب کسی که هیچ بلد نیست چی؟ هیچ. اون باید بره آشنا بشه، بعد ببینید این ارتکازو پیدا میکنه یا نمیکنه. ارتکاز ممکنه بعد از اطلاع باشه، بله.
لازمش اینه که خب ما تو تعریف
در تعریف، خدا خیرتون بده، دنبال میکن. ببینید تعریف با اطلاعاتی که آدم پیدا میکنه تو تأثیر و تأثیر رابطه متقابل دارند، به این معنا که اگر اول هیچی دستش ندی، خب لذا اولین کاری که میکنن برای یک طلبه مثلا یا یک دانشجو تو رشته خودش، ممکنه استاد بیاد یک گزارشی از اون دانش بده، اطلاعات اجمالی. پس اول اطلاعات اجمالی پیدا میکنه، وارد دانش میشه. وقتی وارد دانش شد اون اطلاعاتش کامل میشه. یعنی اول بدون اطلاع نه، اما بگیم همه اطلاعات الان بگیری، نه، این پس از وروده. و این یه چیز خیلی طبیعیه. شما تو انشاءالله اگه وقت قواعد فقه بحث کردید، قواعد فقه همینطوریه. من خودم وقتی قواعد فقه رو بحث میکنم یه تعریف اول دارم، بعد از مثلا 10 جلسه که جزئیات روشن شد دوباره تعریف میکنیم. اما این تعریف با اون تعریف اول، اون اجمال این تفصیله. چون بعضی بحثا نمیشه اول آورد، چون قاعده احسان رو میخواد تعریف کنید محشره. بعد که 12-13 تا مسئله اینا تجربه شده، 16 تا مسئله داره حل میشه، دو دفعه با تعریف کنید، یه تعریف بل اجمال، یه تعریف کلی، و بعد یه ارتکاز دقیقی پیدا میکنید. نگید خب من وقتی میخوام وارد قاعده احسان بشم باید ارتکاز داشته باشم. بله، باید به شما بگن قاعده احسان اینه، اما حالا جزئیاتش، احسان چیه، اگر پول گرفت منافات با احسان داره یا نداره، اگر اعلان کرد منافات داره یا نداره، تا آخر اونا بعده. پس جوابی که به شما من میدم اجمال و تفصیل قضیه است.
برای بحث اطلاق گیری یکی از سه که لازمه در مقام بیان بودنه.
نمیخواد روشن کنه دیدم
نستی که رکورد دارم. تو بحث اطلاق گیری، خب تو اون جهتی که ما مد نظرمونه، خب باید اطمینان پیدا کنیم که مولا در مقام بیان بوده. برای اینکه این به این اطمینان برسیم چه چیزایی لازمه؟ الان مثلا توی روایت لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این اطلاق گیری ها میکنن که این طیب نفس فرقی نمیکنه، مقارنه با عقد باشه یا بعدن ملحق به عقد بشه. خب اینجا این اطلاقی که گرفته میشه، خب لازمش اینه که ما احراز بکنیم که مولا در مقام بیان بوده. این چه جوری احراز میشه مولا در مقام بیان بوده؟ چه چیزایی لازمه غیر از حال ما این روایت؟ بعدم خب آقایون نهایتاً میگن شک میکنیم از در مقام بیانه و کارو تمام میکنیم. آیا به همین راحتی یا چه چیزایی باید در نظر گرفته بشه برای این در احراز در مقام بیان بودن؟
خب جواب میدید شما دوستان بحث میکنید. سوال ایشون اینه که معیار در مقام بیان بودن، معیار در مقام بیان بودن چیه؟ یک، یا نه به همین راحتی اگر شک کردیم بگیم جاریست و کذا. خب عرض میکنم ببینید اینجا دو تا مطلبه، حواستون باشه به هم قاطی نشه، مخصوصا اون چی که خوندید درست هم نخوندید. حالا جسارت نمیکنم به شما، از فضلا هستید، در حد اصول فقه اینا درست بیان نشده، لذا توجه بکنید. ببینید راجع به این که ما چه سنجه ای داریم که مولا از این جهت در مقام بیان است یا نیست، مثال خوبی هم زدیشون، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، بعد گفته بشه این تیب نفس. حالا من مثال رو درستش کنم، معل اذن باشه یا لا معل اذن باشه. تو بحث فضولی خیلی اثر داره این بحث، معل اذن باشه یا لا معل اذن. میگیم این از کجا در میارید؟ میگه مطلقه دیگه. میگیم خب این اطلاق از کجا فهمیدید؟ در مقام بیان بودن نشانش چیه؟ ببینید اینو خواندید ولی خب حالا شاید به صراحت نخواندید. میخوام بگم چیز جدیدی من نمیخوام بگم. در مقام بیان بودن دو تا نکته داره. یکی خود واژه به کار رفته میتونه مقسم اون دو قسمی باشه که شما از اطلاق در میارید. اگر تیب نفس مقسم نتونه بشه، برای چی؟ برای معل از و لا معل از، خب فایده نداره دیگه. اگر به خود اطلاق گیری بکنید باید مقسم باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر غیر مقسم مراد باشد، یه نوع کوتاهی در بیان رخ داده از قانون گذار. اول که درست کردیم مقسمه، اگر واقعا حسه خاص مراد باشه چی؟ کوتاهی در بیان به حساب بیاد. این اساس در ما. ولذا اگر گفت اعتق رقبتن، ولی منظورش رقبه مؤمن باشه، خب رقبه مقسمه، اینجا کوتاهی به حساب میاد. لذا میگیم که وقتی که داره بیان میکنه اگر چیزی نیاورد، پس معلومه که در مقام بیان بوده و نگفته، بیان نکرده. البته شما رو عادت بدم، واقعا ممکنه یه جایی یقین کنیم از این جهت در مقام بیانه، یه جایی یقین کنیم در مقام بیانه، یه جایی هم شک کنیم. نمیخوام بگم این نشانی که من گفتم تو پیاده شدن همیشه جواب میده، ولی زیاد اتفاق افتاده یه دلیل رو یه آقای میاره به اطلاقش هم تمسک میکنه، همون دلیل رو یه آقای دیگه میاره میگه اطلاق نداره. میگیم چرا میگه در مقام بیان نبوده؟ مگه نداری؟ بله. هست دیگه. داریم الا ماشاءالله داریم. بله. اون قصه اتوبوس ما رو هم که بلدید دیگه. اطلاقات اتوبوسی. خود من خیلی وقت‌ها با آقایون درگیر میشم به خاطر همین بحث که میگم شما اطلاق گیری هایی که میکنید تو فضای طبیعی نداره، این رو در مقام این بیان نیست. ولی خب شما دارید اطلاق گیری میکنید. و اما نکته دوم اینو دوست دارم بیشتر دقت کنید. یه چیزی تو اصول فقه من یادم هست، از همون موقع که من فکر کنم اینجای اصول فقه رو مطالعه کردم، چون من خیلی اصول فقه خود شاید 50-40% رو درس گرفتم، بقیهش مطالعه کردم. این از همون اولم به قول عوام تو کت من نرفت. آقای مظفر یه جا داره که اگر شک کنیم در مقام بیان بودن و نبودن، اصل اینه که در مقام بیانه، اصل و اقلایی. و این خیلی خوبه، اگر شک کنم که قانونگذار در مقام بیان هست یا نه، یه دفعه یقین دارم از این حیث در مقام بیان، یه دفعه یقین دارم نیست، یه دفعه شک دارم، خیلی وقت هم شک دارم، بگیم اصل اینه که در عقلا میگن در مقام بیانه. اینو من اون موقع دیدم، حالا پس کنید 55-56 مطالعه میکردم، برام سوال بگیم خب چه اصلیه؟ هی که اومدیم بالاتر و کمی بزرگتر شدیم دیدیم نه اتفاقا شبهه قویی هست. و جالب اینه که کمتر موافق خودم میدیدم، چون آقای نائینی هم همونو داره، شاید آقای خویی هم داشته باشن اینو، والا آقایی که مطرحن بحثاشون. ببینید اینجا یه اشتباه داره رخ میده. اگر قانونگذار یه جمله ای رو بگه، من شک کنم که این در مقام بیان بود یا مثلا داشت شوخی میکرد، در مقام بیان بود یا از زبونش پرید، در مقام بیان بود یا داشت تقیه میکرد، در مقام بیان بود یا گیج بود، در مقام بیان بود یا میخواست مهملگویی کنه، سر کار بذاره. درست اینجا باید بگم اصل اینه که چی؟ در مقام بیانه، یعنی در مقام شوخی نیست، اصالت الجد، در مقام تقیه نیست، اصل بیان حکم واقعی. لم یکن گیجا، اصل توجه، لم یکن غافلا، لم یکن خواب. ولی اگر شک دارم که از یه جهت تمام در مقام بیانا، شک دارم که از اون جهتی که من دنبالشم از اون جهتم در مقام بیان بوده یا نبوده، مثال میزنم، قرآن فرموده که کلو مما امسکنه، اگر اشتباه نخونم آیه راجب کلاب معلم، بخورید آنچه را که سگا شکار میکنن. شکار سگ حلاله دیگه، گرگ و نمیدونم عقاب و اینا نه، اما کلب معلم با شرایطی. خب حالا من شک کنم که مثلا سگ معلم باید نر باشه یا ماده، در مقام بیانه دیگه، کلب معلم هرچی میخواد باشه. نمیدونم سنش چقدر باشه، سگ جوان باشه یا پیرم باشه باشه. اما یه بحثی دارن که همینجوری بخورم یا جای دندونهای سگو شستشو بدم، چون دهان سگ نجسه. اگر حالا شک کنم، حالا آقایون که میگن از این جهت در مقام بیان نیست، به حضرت عباس علیه السلام قسم نیست، ولی ازا باید بری تطهیر کنی. ولی اگر من شک کردم بگم اصل اینه که در این جهت هم در مقام بیانه، خب چه اصلیه؟ اون اصولی که گفتیم اگر جاری نکنیم لغویت لازم میاد، اوغلاست. اما اگر شک دارم قانون گذار میخواد دو تا مطلب بگه یا سه تا مطلب بگه، اصل اینه که سه تا مطلب میخواد بگه، این چه اصلیه؟ این اصلی که تو اصول فقه خواندید که کون المولا در مقام بیان، ولذا اگر شک کردیم از فلان جهت که الان درگیر هستیم در مقام بیان هست یا نه، باید بگیم در مقام بیان. میدونی این تهش چیه؟ تهش اینه که اگر شک کنیم قانونگذار سه تا مطلب میخواسته بگه یا دو تا، اصل اینه که سه تا میخواسته بگه، چه اصلیه؟ ولذا ما قبول نداریم. خیالتون راحت کنیم، اگر شک کنیم از اون جهت که من الان میخوام اطلاق گیری کنم در مقام بیان بوده یا نبوده، نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، چون میدونید که ما که قبول نکنیم به هم میخوره، نتیجه تابع اخص مقدمت این هست. و من گفتم پیدا نمیکردیم همراه، بعدم فکر کنم دیدم نه، حالا یادم نیستا که اتفاقا حتی من نظرم که آقای نائینی هم اونو نمیخواد بگه که مثل آقای مظفر اینا
نقل خون دارم اونجا
چیشی رو دارم؟
همین بحث و آخر مقدمات حکمت این نکته رو تذکر میدم
که چی؟
که نمیشه تصرف داد و بگیم از اون جهت هم در آقام برم.
خب حالا اگه باشه که من قفل، ولی بعید میدونم، من هرچه به حافظه خودم عبور کردم به شما ضرر کردم،
تو همین قسمت هم به شیخ طوسی هم جایی
میتونید بیارید، این بر من ارزشمند.
یعنی اصلا ما اصل زیاده بیان نداریم
چی؟ این تهش همینه دیگه،
همینه دیگه،
نداریم دیگه.
دو دو تا وقت جهت که فرمودید نرم آمده بودن با جای گاز سر و تطبیق کنی یا نکنه
روشنش کنید اینو و ماستونم برد من بفهم چیم.
این دو جهتی که فرمودید اون نرم آمده بودن رو میشه اطلاق گیری کرد ولی این تطهیر و عدم تطهیر رو نمیشه. این دو تا جهت فرقش چیه که اونجا راحت فرمودید میشه توی این
چون اون جهت اونجا مقسمه چلاق امسک نه این نون جمع مؤنث مقسمه و اگر بخواد کلب خاصی رو بگه نباید الغای عام بکنه تخلف در بیان به حساب میاد. اما اینکه اگه تکی لازم باشه تو این دلیل نگه کوتاهی بیان لازم نمیاد. اینجور ضمن اینکه یه چیز دیگه هم بگم اینا نکات روشیه. ببینید استظهارات خیلی عقل منطقی بر نمی داره. چش میکنید مثلا بگیم یه خطکشی دست ما بدید که قشنگ با این خطکش میت کنیم دقیق شاغول بذاریم که در مقام بیان بودن جهات و عدم واقعا بعضی عرف دیگه اینا استظهارات البته نباید شلوها بشه اما به عنوان یک کسی که خب میدونید فقه و عرف من نوشتم دیگه صدها ساعت رو این نمیتونه جمعش بکنیم ما این هم هست. نمیخواد روشن کنیم
حضرت عالی دفاع کردید از بیان مرحوم نائینی و شیخ انصاری
کجا؟
در مقابل اشکالی شده بود که
بله بله فهمیدم من آخه تو فضای
بله
چرا همونه منتها ایشون قبول داره
بله
من موافق که نمیخوام من مخال نظر خودمو میخوام ایشون همون نظر دیگرانو داره. ببینید لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شد که فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه به صدد بیانهی یعنی بیان تمام مراد. اما این تمام مراد می چیزو معنا میکنن یه مطلب میخواد بگه یا دو مطلب یا سه مطلب با هم میخواد
بجاله توی مثال یه هم برای یکی ما نمره این آخه بعد میگن لا یزالون یتمسکون تمسک نمی کنم
تمسک می کنم در جایی که شکنه تمسک می کنم اینا همش مال همون جایی بوده که به اصطلاح یعنی در مقابل اصل ابهام در مقابل کذا این فرد تدریس کردید بگید آیا در جایی که شک کنیم میخواست سه مطلب بگه یا دو مطلب بازم میگیم سه مطلب یا تو ماشه پارسال بود یا قبلش بود میگفتیم حمل بر حد اکثری آیات قرآن کی گفته؟ یعنی هرچی مطلب خوبه قرآن میخواد تو همون آیه بگه خب نه بعضی مطلب خود جای دیگه میگه اینا نکات مهمیه. آقا شما بفهم دیگه کافی باشه چی بود مطلبتون؟ بله
این بیان مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری چرا باید عبور کنیم از این بیان؟ البته حضرت عالی خب موارد رو احصا فرمودید فرمودید خب بعضیاش این طوره بعضیاش این طوره آیا این بیان مرحوم نائینی نمیتونه افاده بده اون موارد ریز ریز و آنچه که حضرت عالی هم احصا کردید و مسئله با همین بیان ایشون حل بشه؟
بله میخواد خاموش این من نمیخوام ادعا کنم بیان من بیانه یعنی رأی دیگریه نه همونا باز شده همونا باز شده ولذا بگید باز شده ی اوناست گسسته اوناست اینقدر که جدید بود دیگه ولی نه ولی در واقع پذیرفت اصلا من مطمئن نیستم نزاع اینجا بخواد واقعی باشه
در ادامه همین برای میشه ایشون کردن برای من مرموشیخ و آقای نامینی که دارم از فرق بین قواعد فقهیه و اصول گفتن که به درد مقلد میخوره به درد مقلد نمیخوره قواعد فقهیه به درد مقلد و اشکال کردم آقای خویی که
نه ما یه سری قواعد فقهیه داریم که اصلا اینا نمیشه نوشت و اینا حدود سغورش رو مقلد نمیفهمه. بعد شما یه دفاعی کردین از مرحوم شیخ و آقای ناینی که نه ما دو بیان، بیان اجمالی داریم از قواعد فقهیه، بیان تفصیلی داریم. اگه اینطوری بگیم میشه و باز داره شما یه اشکال به بیان خودت
شما اشکالتونو بگید خیلی رو بحث نمیخواد بگید
که آقا اصول رو هم همینطور بیان کنیم، بیان بیان کنیم برای مقلد چه اشکال داره؟ من متوجه نشدم اشکال این که اصول رو همینطوری تفصیل بیان کنیم چیه؟
این نقضه که یک حتی نمیگم فاضلی، یک کسی که تو مسیر فضله بگه آقا شما این کار که شما در فقه گفتید قواعد خود در اصول هم بگید میشه دست مقلد داد، مثلا گفته بشه اخباری که مثلا زراره از امام صادق می آورد به شرطی که ضدی نداشته باشد، معارضی نداشته باشد، باید اخذ شود. اینو بده دست مقلد، بعد مقلد بره خوب روایات زراره رو در بیاره دونه دونه، اگه معارض نداشت، چون گفت معارضم نداشته باشه، عمل کنه. که ما جواب دادیم که این اینجور دادن دست مقلد باز استنباط بخواد دیگه، توضیحاتش دیگه. اشکال قویی نیست ولی گول زننده هست که مطرح بشه و جوابش هم که باید همین بود که گفتیم،
یعنی استنباط
میکنم.
مسئله
اصولی
دادن دست مقلد به دردش نمیخوره، نمیتونه کاری بکنه، درسته؟
بله همین تهش، یعنی اگرم بکنه ها در واقع داره کار فقیر رو میکنه، استنباط داره میکنه،
یه میشه خودش میشه
بله دیگه. حالا اینطور هست حالا بذارید
این که چه اشکالی داره؟ خب همینو همون کاری که تو قواعد فقهیه می‌کنیم بذاریم جلوی مقلد، حالا اسمشو بذارین استنباط مقلد درست.
آقا میخواست بگی که شما این فارغتون فارغ نیست، اگر کسی بگه ما مختی میگیم دست مقلد بده، یعنی بده برای عمل، نبه دستی مقلدی بره استنباط کنه بعد راهنماییش هم بکنه. مقلد حتما باید فاضل باشه و الا این کسی که آب میوه میگیره که نمیتونه این کارا رو بکنه، یه طلبه مرکز باشه این کارا رو بکنه. خب این میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم پس این نقض نشد،
یه از فقه بودن خارج میشه،
از فقه بودن خارج میشه، از تطبیق بر یک قاعده بر یک مورد خاص خارج میشه، داره استنباط میکنه. همین که گفتم هر چه زراره گفت اگر معارض نداشت، البته من همش نگفتم که اشکال یک کمی جا بیفته، و اگر تقیه نبود، اگر معارض نداشت، اگر تقیه نبود، خب این باید بره تقیهش که پیدا کنه، معارضش هم که پیدا کنه، این کار اجتهاد دیگه. چی؟
این اصلا دست مقلدم بدیم نیاز به استنباط خاصی نداره، استنباط
بدیم خبر واحد حجته که میدونم این که نخه، این خبر واحد حجته اگر معارض نداشته باشه، اگر تقیه نباشه، اگر عام و خاص نداشته باشه، اگر حاکم محکوم نداشته باشه، ته مسئلتون اینه، این کار مقلده. بس دیگه من الحمدلله رب العالمین.